بخوان که یک آدرسی، یک سایت اینترنتی که همراه با نشانی تماس تلفن یا همون نمادهای اینمادی که گفتیم داشته باشن.
بله.
اگر اینها رو نداشته باشن اصلا خریداری نکنن، چون گفتم این شبکه‌ها سرورشون در ایران نیست و قابل شکایت و پیگیری به اون قوتی که در با سایر سایت ها هست ندارند. بهتره که اینها فقط جنبه تبلیغاتی رو استفاده کنند.
خب ما اینجا یه شماره تلفنی رو داریم 096-380 که مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا هست. اینو من مجدد تکرار میکنم دوستان اگر میخوان یادداشت بکنن، 096-380 اینو دم دستتون داشته باشین که اگر خدای نکرده مشکلی در این فضا براتون ایجاد شد بتونین از طریق پلیس فتا پیگیر باشین. و یک سالی که فکر میکنم فرصت داشته باشیم از آقای ایمانی بپرسیم، شنوندهی به شماره 912-1936 پرسیدن که در خصوص جعل صفحه پرداخت اینترنتی که فردی اومده سایت مشابه درگاه بانکی طراحی کرده و اطلاعات کاربران رو جمع‌آوری می‌کنه اما هنوز موفق به برداشت وجه نشده، آیا سوال ما اینه که صرف طراحی و راه اندازی این صفحه میتونه جرم باشه یا باید برداشت اتفاق بیفته بعد ما بگیم جرمی واقع شده؟
صرف برای اتفاق وقوع جرم یک سری مقدمات لازم هست.
بله.
شخص فکر مجرمانه میکنه، فکر مجرمانه خودش جرم نیست، برای این فکر رو به مرحله عملیات میرسونه، یعنی همین که میگید صفحه ای رو جعلی درست میکنه، یعنی در حقیقت داره مقدمات اون رو آماده میکنه که اون جرم اتفاق بیفته.
در واقع گام اول رو برداشته.
گام اول برداشته. برای گام نهایی که میخواد برداره، یعنی بردن مال دیگری، وقتی مالی رو برداشت نکرده یعنی جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده، ولی قابل مجازات هست، قابل پیگیری هست به خاطر شروع به جرم کلاهبرداری. یعنی ما در قانون ما یه عنوانی داریم شروع به جرم، یعنی مقدمات رو انجام داده ولی جرم به نتیجه نرسیده و وقتی که دستگیر میشه، وقتی شناسایی میشه، این شخص مجازات میشه به خاطر شروع به جرم کلاهبرداری.
خب آیا برای در واقع اثبات جرم که ما ارکان سگانه رو داریم دیگه برای در واقع حادث شدن جرم، حالا این که شما الان فرمودین شاید سوال شنونده ای باشه که همین که اشاره میکنی که شروع جرم و درکن بعدی اتفاق نیفته باز هم قابل پیگیری و در واقع مجازات هست یا خیر؟
بله، عناصر متشکل جرم، اون سه عنصر قانونی، مادی و روانی باید اتفاق بیفته. در شروع به جرم
مهمترینش کدوم آقای ایمانی از این سه رکن؟
همشون در یک ساعت مهمن، یعنی همه، هیچ یکی از این عناصر نباشه جرم اتفاق نمیفته، یعنی همه باید با هم باشند تا جرم اتفاق بیفته.
ممکنه جرم مثلا رکن قانونیش باشه ولی رکن روانیش رو نشه اثبات کرد.
بله، در بحث روانی میشه بیشتر مانور داد برای حمایت از اون شخصی که ادعا میکنه من نخواسته، ندانسته این کار انجام دادم یا من سوء نیت نداشتم، من اشتباه شد. این بله، عنصر معنوی و روانی رو میشه روش بحث کرد که شخصی که واقعا قصد مجرمانه نداره، سوء نیت نداره، عنصر روانی متزلزل بشه و جرم اتفاق نیفته.
خب تقریبا میتونم بگم به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، هنوز البته یکی دو دقیقه فکر میکنم باقی مونده باشه. اگر شما جنبندی نسبت به صحبتهایی که تا الان داشتیم برای شنوندگان ما هست بفرمایید، چه توصیه‌ای براشون دارید که بیشتر ما بهره ببریم از فرمایشات
شما؟ در فضای مجازی مهمترین تجربه‌ای که هممون کردیم و من بیشتر دیدم توی پرونده ها و داستره ها و پلیس فتا بسیار مشاهده کردم، عدم آگاهی از استفاده از این گوشی تلفن همراه است. ما هر برنامه نرم افزاری که میخوایم نصب کنیم حتما باید اطلاعات کاملی ازش داشته باشیم تا استفاده کنیم. مثلا اگر تلگرام، اینستاگرام یا حتی بر شبکه‌های داخلی خودمون رو میخوایم استفاده کنیم، حتما باید قبلش توی تنظیماتش، توی بحث رمزهای دو زمینه‌ای و بحث‌های امنیتی اطلاعات زیادی داشته باشیم تا بتونیم به نحو احسن و بسیار عالی از اون برنامه‌ای که در اختیار ما هست استفاده کنیم. حالا اگر خواستیم خریدی انجام بدیم، هیچ وقت خرید خودمون رو از داخل این سایت‌های خارجی که دسترسی بسیار کمی دارن نداشته باشیم. فقط خرید خودمون رو از سایت‌های داخلی که تحت اشراف و نظارت دولت هست داشته باشیم. و میشه گفت که توصیه آخر اینه که اطلاعات حقوقی خودشون رو به زبان ساده از مطالعه و دیدن سایت‌های آموزشی مثل خود سایت پلیس فتا اطلاعاتشون رو بیشتر و بیشتر کنن.
آیا شما شماره این رو هم میتونیم برای شنوندگان ما اعلام بکنیم؟ حالا غیر از این شماره که بنده اعلام کردم، داریم شماره دیگری که در اختیارشون قرار بدیم که بتونن راحت‌تر با پلیس فتا در تماس باشن؟ خب اگر نیست فکر کنم همین شماره بود که بنده اعلام کردم. بله
96 096 380.
بله مشکرم از یادآوریتون. بسیار خوب. به هر حال ما هدفمون در این برنامه این بود که اطلاعات شما در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر بشه. امیدوارم که تونسته باشیم مفید باشیم. ولی خب دوستان خیلی دقت بکنیم به این موضوع که خدای نکرده با یک کم حوصلگی ممکنه که شما برای خودتون دردسری درست بکنید که مدت‌ها باید دنبال بدوین و حق خودتون رو بگیرین. با یک اشاره، با یک کلیک، با یک لمس، یک لینک ممکن اتفاقات ناگواری برای خودتون و اطرافیانتون بیفته. پس خیلی به این موضوع دقت بکنین. برنامه از من بپرس رو شنیدید. انشاءالله تا فرصت دیگر که شنبه آینده خواهد بود، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم و از کارشناس محترم برنامه آقای ایمانی هم بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون بودم.
زنده باشین تا فرصتی دیگر. خداوند یار و نگهدارت.
دلبر جانان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من، عذب جانان من، زنده شود جان من، زنده شود جان من از لب جانان من. دلدار جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من از لب جانان من. زنده شود جان من، زنده شود جان من از لب جانان من.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر، بگو برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
عصرتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با برنامه روی موج گفتگو. امیدوارم که شما هم همراه ما باشید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاهمونه. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید. همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و سپاسگزارم که شما هم شنونده رادیو گفتگو هستید. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای دکتر علی مدنی، دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی، متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و عضو کارگروه فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر. عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عصر شما و همکارانتون هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. من خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. در مورد هوش مصنوعی می‌خواستم صحبت بکنم و اینکه آقای دکتر مدنی، با خبر شدیم که در 5 سال آینده شاخه بهترین فیلم یا بهترین بازیگر توسط هوش مصنوعی در مراسم جوایز بزرگ مانند اسکار کسب خواهد شد. صحت داره؟
بله، این روندیه که بالاخره در دنیا شروع شده و این روند بنابر حوزه هنری فعالیت هایی که مؤسسه های مورد تایید دنیا داره جلو میره، این تصمیم بر این غالب هست که در واقع روند هوش مصنوعی بتونه بازاری به نفوذ بیشتری در بخش عرصه رسانه و هنر بیشتر نمایان بشه و خیلی به خالش و به رقابت کشیده بشه.
بله، خیلی از مشاغل در حوزه هنر و رسانه قطعا توسط هوش مصنوعی تسخیر خواهند شد. میشه بفرمایید در چه زمینه‌هایی میتونه این روند رو داشته باشه و چه مشاغلی رو میتونه درگیر بکنه؟
بله، عنایت بفرمایید که خب ما در این عرصه هوش مصنوعی یا AI به هر حال بروندادهای مختلفی رو داریم. یکی از بخش‌های اساسی اون بهره گرفتن از هوش مصنوعی در صنعت رسانه و همچنین سینما است. یکی از بخش‌های زیرگروه اون موضوع در واقع تولید یا خلق کاراکترها و هنرمندان مجازی هست که به عرصه سینما پا می‌ذارن و برابر سناریویی که نوشته میشه و تهیه کننده هایی که در این بخش سرمایه گذاری میکنن اون کارکتر تعریف میشه. اما اینکه چه بخش هایی از مشاغل مرتبط مورد آسیب یا اصطلاح مورد حق قرار بخوان بگیرن، این هم نیاز مطالعه داره. اما من تا بخشی از به اصطلاح مهم های اونها را عرض میکنم.
بله،
یکی از بخش‌های اصلی هنر سینما تهیه سناریو هست. عناوین فیلم‌ها و سناریوها میشه از عرصه هوش مصنوعی استفاده کرد، بهره گرفت. بخش بعدی که تو حوزه هوش مصنوعی ممکنه تحت تأثیر قرار بده مشاغل هنری رو در عرصه سینما، در واقع تکمیل صحنه سازی ها و صحنه گردانی هاست. یعنی ورود، مجبورم واژه انگلیسی به کار ببرم، معادل فارسیش هم بلافاصله میگم، ورود آبژکت ها یا عناصر و همینطور کامپوننت هایی که باعث افزایش ضریب نفوذ بیننده ها میشه و مخاطب رو مجذوب خودش میکنه. در واقع صحنه آرایی ها و چیدمان یا مبلمان سینمایی در حوزه محتوا بسیار بسیار مورد آسیب قرار، آسیب که شاید واژه درستی نباشه، مورد بهره برداری از هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت. و بخش آخری که شاید مهمترین بخش هم باشه، در واقع بحث ارائه این صنعت به کمک هوش مصنوعی هست. یعنی محتوا یا فیلمی که کارکتر اون ساخته شده، سناریوی اون بر اساس اصول پرامپت نویسی تهیه شده، اون کارکتر در جوامع بشری جا افتاده شده و سپس یک سناریویی که از بخش‌های مختلفی تشکیل میشه فیلم رو تکمیل میکنه و اینجا نحوه عرضه و عرصه‌ای که میتواند برای اون تجارت سینمایی و رسانه ایجاد بکند مطرح میشه. پس بحث اقتصاد هنری در عرصه سینما هم مورد در واقع بهره برداری حوزه هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت.
بله بله، پس در واقع فعلا نمیتونه جایگزین هنر پیشه بشه، فقط در بخش حالا جلوه های ویژه میتونه این کار رو انجام بده.
بذارید این بخش با هم دیگه یه بار دیگه جلو بریم. سوال شما بسیار سوال مهمیه و بسیار ارزشمند، که این تا کجا پایین میره، تا کجا میتونه وارد جزئیات بشه.
بله بله،
عنایت بفرمایید که همیشه ما اصطلاحاً کاراکترها رو بر اساس نقش میشناسیم، نقش اول، نقش دوم، نقش اول مرد، نقش دوم مرد. میخوام خدمتتون عرض بکنم که بعد از اینکه یک کاراکتری جا میفته در یک جامعه ای، این کارکتر میتواند یک فیلمی رو از ابتدا تا انتها جلو بره و این موضوع همین الان در حال در واقع رویداد هست، در حال انجام هست. بسیاری از مؤسسه های تولید کننده های آثار هنری دارن از این تکنیکال استفاده میکنن. این که ما بگیم حالا دستیار نقش یا دستیار نقش اول دوم یا هنرپیشه‌ای که در مقابل نقش اول دوم یا نقش چندم قرار میگیره حتما مثلا از هوش مصنوعی میتونه باشه و بالاتر نمیتونه بره، میخوام اینو ردش کنم. میخوام خدمتتون عرض بکنم نه، میتواند نقش اول به خودش بگیره، میتونه بر اساس عرض کردم اصول پرامپت نویسی یا دستورالعمل نویسی در عرصه ماشین لرنینگ یا بحث یادگیری ماشین بهره بگیره از صحنه هایی که اون صحنه ها در واقع اون رویداد رو حادث میشه و بیننده رو با خودش به انتهای فیلم میبره، یعنی از ابتدای ورود اون کارکتر همراه مخاطب هست تا انتها. حالا این که به اصطلاح همراه نقش های اصلی باشه یا خودش مستقلن نقش اصلی باشه، این دیگه بنابر هر سناریوی متفاوت. ضمن این که ما در به اصطلاح فضاهای حوزه هوش مصنوعی متاورس رو داریم، بهره‌گیری از بخش متاورس میتونه در این موضوع بسیار کمک کنه، هوش مصنوعی رو و فضاهایی رو چیدمان کنه، فضاهایی رو ایجاد کنه که این فضاها نه تنها باعث بزرگ شدن این اقتصاد هست، بلکه باعث جذابیت بیشتر، ایجاد گستره بیشتر برای اثر بخشی و اثر گذاری فیلم ها، ویدئو ها و آثار هنری و همچنین به رقابت کشیده شدن این کارکتر هاست. یعنی ما برای 5 سال آینده با حجم انبوهی از این کارکترها به اصطلاح تعامل خواهیم داشت، همونطور که ما 3 دهه گذشته انواع کارکترها رو در عرصه بازی ها دیدیم، این بار این کارکترها اولین کارکترهایی هستن که وارد عرصه سینما دارن میشن و بعضی هاشون هم شدن و تو این بخش میتونن اثر بخش باشن.
آقای مدنی، خیلی دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم، فرصتمون خیلی محدوده. فقط به عنوان آخرین پرسش خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید ما گوینده ها و مجری ها چه زمانی میتونیم احساس خطر بکنیم؟
سوال خیلی سختی پرسیدین جناب خدمتی بزرگوار. خدمتتون عرض کنم که اجازه بدید که من بدون مماشات خیلی سریع خدمتتون عرض کنم.
لطف میکنید.
ما این رو باید بپذیریم که اغلب دوستان مجری و همه عزیزان بزرگواری که شرح وظایف اجرا دارن در عرصه های مختلف رادیو، تلویزیون و سینما، اینها بنا به کیفیت نوع صدا، اصطلاحاً اینتونیشنشون و پرونانسیشنشون، تلفظشون، تلفظ واژگانیشون، بانک داده های واژگانیشون، شخصیت هنری رو به خودشون میگیرن. این شخصیت هنری اکسکلوسیو هست، منحصر به فرد هست. جناب همتی ما با انبوهی از داده های ذهنی که به عنوان واژگان ادبی خودش هست در حال اجرای یک برنامه رادیوییه. ما این شخصیت فضای مجازی یا بگیم هوش مصنوعی هم داره تلاش میشه و انجام هم شده بنا به تکنیک های روز دنیا تو حوزه ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ، این عمق یادگیری ماشین رو افزایش میدیم و این عمق یادگیری یا پیداگوژی ادبیاتی یک مجری هوش مصنوعی سوار بر اون کارکتره میشه. حالا این کارکتر میتونه نقش سینمایی به خودش بگیره، میتونه یک برنامه رو اجرا بکنه. برای همین الان تقریبا با خطایی معادل 89 تا 95% این ایجاد شده با خطای کلامی و دارن دوست در واقع مجموعه های بزرگ و شرکت های بزرگ دنیا، شرکت های بزرگ گرافیکال دنیا دارن روی اینها کار میکنن که بتونن کارکترهایی رو ایجاد کنن که در بخش حوزه خبر فقط یک تکس خالی رو شما نبینید، بلکه یک صدا یا یک ویس خالی رو شما نشنوید، یا اصطلاحا در دنیای ویندوز بهش میگن سپیچ، یک سپیچ ساده نداشته باشید، یک ویس ساده که اون رو بر اساس تکنیکال پردازش صدا صرفا نباشه، بلکه این صدا که الان من و شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم در بخش اول خودش 22 نوع آیتم رو تحلیل میکنه، 22 آیتم یک صدا تحلیل میشه توسط دیپ لرنینگ، بعد این عدد تا 42 میره. این که که تشخیص داده بشود صدایی که روی این شخصیت گذاشته شده به عنوان مجری آیا مخاطب پسند است، آیا باعث جذب می شود یا نه. ما در دنیا توسط مؤسسه‌های بزرگ گرافیکان الان دارن روی این مطالعه می کنن که چه میزان و با چه کیفیتی از این صداها رو ایجاد بکنن که بتوانن مخاطب بیشتری رو بنا به عرض کردم اینتونیشن و پرانسیشن تلفظ و در واقع فرکانس صدا مخاطب بیشتری رو جذب کنن. یه مقداری در این بخش دنیا عقبه نسبت به کارکتر، یعنی در بخش صدا یه کمی ما عقبتر هستیم.
درسته. پس میتونه خیالمون راحت باشه حالا تا زمانی که AI توانایی خواندن غزل حافظ و سعدی رو داشته باشه و حالا شاهنامه فردوسی، تا اون زمان فکر میکنم فاصله طولانی باشه.
من میخوام به شما بگم که این عدد بین 2 تا 4 ساله، 2 تا 4 سال، اما این رو هم در واقع تکمله بزنم برای مخاطبین عزیز شما که یقیناً صرفاً تشخیص صدای AI یا هوش مصنوعی و تمیز دادن اون با یک صدای زنده انسانی صرفاً این مجموعاً 42 آیتم نیست. هرگز برای 3 بار تکرار کردم صدایی که از یک AI بیرون خواهد آمد با صدای بشر یکی نیست. تمام متخصصین حوزه در واقع علم انسانشناسی، زیستشناسی و علم حیات و همینطور حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کامپیوتر همه بلا شک به این اعتراف میکنن که این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اینها هرگز به هم منطبق نیست، نه نخواهد شد.
خیلی لطف کردید، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت دارم. روز خوش. خدا نگهدارت. دکتر علی مدنی، دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی، متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و عضو کارگروه فناوری اطلاعات، همراه ما بودن در رادیو گفتگو. اینجا و در این لحظه رادیو گفتگو روی موج گفتگو.
مامان چرا من انقدر تو خونه تنها هستم؟
یعنی چی تنهایی؟ من هستم دیگه.
آره تو که هستی ولی
چی؟ بابات هم آخر شب میاد خونه دیگه.
آره تو بابا که هستی درسته ولی
بردیا دوباره بازی جدید آن انداز. بلند شو برو سر دست مشقت.
مشقم عمل نوشتم پاک نویسا.
پس بلند شو برو بازی کن.
با کی بازی کنم ماما؟
با تبلتت بازی کن، با اون پلی استیشنی که باباتو مجبور کردی بخره بازی کن.
خسته شدم از کسی یه نفره بازی کردم ماما، دوست دارم 2 نفره بازی کنم ماما.
صبر کن بابا که اومد 2 نفره بازی کنید.
بابا که از صبح تا شب بدبخت بد کار کنه، وقتی میرسه خونه من و تو خوابیم.
بردی یارو اعصاب من را نرو
ماما. چرا تا میام باید حرف بزنم عصبانی میشی داد بزنی؟
خب بگو عزیزم، بگو پسر گلم، بگو چته چی میخوای؟
مامان یه داداش کوچولو میخوام یا یه خواهر کوچولو، فرقی نداره سالم باشه، حالا دختر پسرش فرقی نداره.
حرفای گنده تر از دهنت نزن بردیا، همین تو رو داریم واسه 7 پشتمون بسه، 2-3 تا بچه پیشکش.
مامان اینجوری که نمیشه، این خود خواهیه، من دوست دارم تک فرزندی باشم. تکی چی حال نمیده، نه بازی، نه پلی استیشن، نه فوتبال، نه شکلات، نه رسانی.
بردیا ما الان شرایطشو نداریم، درک کن تو خرج تو موندیم.
ماما من حاضرم تمام رسانی اما با اون نصف کنم، فقط به دنیا بیارش.
بس کن بردیا.
هیچ خرج اضافه رو دست نمیذارم مامان. اصلا به جای مدرسه غیر انتفاعی منو بفرست مدرسه دولتی، فقط اونو به دنیا بیارش مامان.
بردیا بلند شو برو به بازیت برس.
مامان تک فرزندی خیلی سخته. تو تک فرزند نبودی نمیفهمی، شش تا خواهر برادر بودی، خودتون نمیدونی من چی میگم.
بردیا آبخوره نگیر.
دوست دارم آبخوره بگیرم، نمیخوام دیگه، نمیکشم، حوصله‌ام تو خونه سر میره. دوست دارم با خواهر برادرم بازی کنم. نمیگم 6 تا بیار، 5 تا بیار، 4 تا، 2 تا بیار، 3 تا بیار، خوبه؟ تازه وامم میدن.
باشه باشه.